درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و میخواستم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینها رو. میخواستم ببینم اصلا اتنیک، ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه هست، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
ببینید، زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید باید یک سری بزنید به دنیای شیمیایی از دیدگاه علم. اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک DNA داریم. این DNA ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ DNA ما اگر بازش کنید، از درون یک هسته اون رو در بیارید، 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما وزیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش DNA 2 متری از خیلی سخت قبول کرده.
فقط یک سلول.
بله، هر یک سلول. بله،
حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما، در تولید ویتامین K شرکت میکنن، در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما، ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم DNA دارند، مانند سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس، نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نورو ترانسمیترهای سرشناس. نورو ترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلولهای عصبی از اونها استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با هم دیگه. حالا این DNA 2 متری ما تنها از 1.5% از این DNA خودمون برای تولید پروتئین استفاده میکنیم. ما دارای 25,000 ژن بیشتر نیستیم، تنها 1.5%. بقیه اون DNA رتروویروس هستند، به خصوص رتروویروس. میدونید که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند. هر انسانی، شما و من، بینندگان شما، دارای بیش از 100,000 عنصر ویروسی در DNA خودمون هستیم. یک جورهایی ما هم ویروس هستیم، گذشتگان ما هستند. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تنها حدود 1.5% از DNA است که در تولید پروتئین شرکت میکنه. 25,000 ژنی که ما داریم با این بدن پیچیده و اون رتروویروس هایی که در DNA ما هستند، اونها رو ما در طول فراگشت و فروگشت حیات اهلی کردیم، دومستیکه شدند، وارد DNA ما شدند، اما اونجا باقی موندند. ما اونها رو اهلی کردیم و به همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6,000 تای اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا هم یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردن. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتند آمدند و رفتند. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن‌های خودمون تا بتونیم بهتر به این پرسش که شما فرمودید پاسخ بدیم. میبینید که امروز در ایران ما چقدر صحبت میشه از اتنیسیتی، قومهای متفاوت، نژادهای متفاوت، مردمان متفاوت. همه ما که در خارج از آفریقا زندگی میکنیم آفریقایی هستیم. شما و من، گذشتگان ما، همه ما بدون استثناء، آمریکایی ها، روس ها، استرالیا، همه ما آفریقایی هستیم. و اگر شما سری بزنید به ژن‌های آدم ها میبینید که تفاوت‌های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هوموساپینس ساپینس، ایجاد طبقه بندی کنیم. یعنی نشانگری رو پیدا کنیم در این دی ان ای، در این 0.5% که بتونه به ما کمک کنه تا آدم ها رو طبقه بندی کنیم. مانند گروه خونی، شما روی کروموزوم شماره 9 الل های متفاوتی دارید، آ ب یا آ یا او، و بعد ترکیب آ و ب که میشه آ ب، ولی سه تا هستن. بنابراین شما یک نشانگر دارید به نام گروه خونی، میتونید بر اساس اون آدم ها رو به گروه های خونی متفاوتی تخصیص بدید. اما زمانی که شما بخواید که نشانگر رو پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه ها استفاده کنه. این واژه ها به راحتی داره در میان آدم ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی هست، میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ، یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه پوست، رنگ پوست پدر او بسیار تیر است، اما مادری داره اهل کانزاس با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر انگلستان، اروپایی، سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش تنها، به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندی است، تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ، از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومی است و کمی هم چینی. چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چینی است؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده. سیاه پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدم ها رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند. یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه. یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم ها، بریم به درون این هسته سلول ها، بریم به درون این دی ان ای، بریم به سراغ ژن ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی ان ای هممیهنان خودمون تولید آدم های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنند، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حذف کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی تمام ما در ایران ایرانی هستیم. گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم. یک کوچندگی آغاز میشه. و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه. بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کس دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می کردن به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران. افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یک و سر در آوردن در جنوب ایران. مانند قصه امروز ما، امروز ما شما ایرانیانی رو میبینید که در سوئد هستند، شما هزاران هزار ایرانی رو میبینید که در آلمان هستند، چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی میکنند. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه. فکر نکنید که مشکل هست، نه، مرتب در طول تاریخ ما رخ داده این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما چقدر آذری میبینید، شما برید در شیراز خود ما، هممیهنان ما از خوزستان و در هم رفتن ها، ازدواج ها. شما چقدر ایرانی میبینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این در هم رفتن ها. و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی، این رو باستی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پرت کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنید. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هستن. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج، جانم فدای ایران، گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما. اون چه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما است. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید. در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دی ان ای تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه. این طبقه بندی ها چی هست؟ در درون DNA تک تک ایرانیان مهری است از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالای 60,000 سال پیش به ایران خودمون رسیدیم. پس از یک سفر طولانی، سفری که 40,000 سال طول اون هست. و مهری است از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این در هم رفتن ادامه پیدا میکنه. در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه. از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این DNA شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست و بعد تنها 1.5% از اون DNA رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رتروویروس ها هستن. رتروویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
نه.
چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما باکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما همینطور، و این باکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستند، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما، این باکتری ها هستند که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما. چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیمیریم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده، به خاطر اینکه گذشتگان ما هستن. ما با اونها آشنایی داریم، با بسیار از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن، تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن. و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم، از ویروس ها بدمون بیاد، از باکتری ها بدمون بیاد، غافل از این که حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست. حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم، به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیکا، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم. بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم. نقش باکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. این رو هم بگم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشی؟
بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما 3 جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون 2 جور دیگه است مثلا، بنابراین بعد این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی. یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول 1000 سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2-3 هزار سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یک کشور داشته باشن. شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوت رو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترک رو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم، و گوناگونی هم خب انسان‌ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس بعد این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسش رو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسان ها با هم از نظر نژادی، شما بارها بارها گفتیم ما همه یک نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانیه که فکت علمی نداره، درسته؟
کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی ان ای، ببینیم ما چیزی در دی ان ای یک همیهن بلوچ پیدا میکنیم که بعد در میان بقیه بلوچ های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ. اینجوری است که خیال همه راحت میشه، یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی ان ای ماست، در هسته سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی ان ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نامون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عرب های خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید. بنابراین می بینید که ما در ایران خودمون دارای زبانهای گوناگونی هستیم، دارای فرهنگهای متفاوتی هستیم، دارای ترانه های متفاوتی هستیم، آشپزی های گوناگونی هستیم، و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده، اما ما نباستیم این تفاوت ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت ها تولید ژن های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن کرد دارن توجه کنیم، ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن فارس دارن توجه کنیم. اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی ان ای تک تک هم میهنان خودمون، اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی ان ای شما از چهار حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی ان ای دو متری رو که باز میکنید، که شما نیازمند به دستگاه های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست، اگر این رو باز کنید که دو متر میشه، میبینید که چهار حرف به گونه های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5%، اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این چهار حرف، چهار حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 تا نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش، و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره، و ژن‌های ما میتونن بیان‌های متفاوت داشته باشه. در 0.1%، یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره است، یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره‌ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره، یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشن‌تر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبیست، اما بون میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدمهایی رو میبینید که به شدت رنگ پوست اونها تیر است، اما موهای اونها صاف است، یک کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه پوست‌تر از بسیار از سیاه پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره، به خاطر بیان ژنتیک، به خاطر بیان ژنتیک. ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم و این گوناگونی به یک رنگین کمال حیات داده، مانند رنگین کمال پوست. ما تا به حال بیش از 1,000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست هست، چه کسی سیاه پوست هست؟ آیا یک هندی سیاه پوست هست؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست هست؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینی که هر بار که آدم ها سعی کردن آدم ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن، بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم. ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم، به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای همدیگر رو داشتن و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داریم، بالا پایین رفتن های زیادی داریم و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده‌ای هست در بیولوژی به نام لفه فونداتو، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایلی و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. بنابراین شما میبینید که امروز اگر با بسیار از هممیهنان خودمون صحبت کنید، میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین هم میهنانم، زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه. باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده‌ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم. هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان، نداره.
بله، و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزاست که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین و اگه سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
دقیقاً اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. ممنون هستم.
سپاس از شما. بدرود.